اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم ثابت می شود به شاهد و یمین، اما خصوص الدین او خصوص حقوق الناس، که اون حقوق الناس مالیه بوده باشند، او ثابت می شود زمی حقوق الناس مالیتن کانت او غیر مالیه، یا ثابت می شود فقط حقوق اونی که حق به او اطلاق می شود که زمام اختیار او به ید ذل حق است، سکوتن و ثبوتن. علا کل تقدیرین دو امری در مقام بود تنبیه می شود. امر اول اونیست که اشاره کردیم یمینی را که با شاهد در مقام هست، این یمین یمین مردوده نیست، و بما این که یمین یمین مردوده نیست، اگر اون با شاهد مدعی امتناع کند از حلف، حقش ساقط نمی شود، بلکه حق و دعوا هم ساقط نمی شود، بلکه نتیجهش این است که دعوا ایگاف می شود، یعنی مدعی ثابت نشده است. اگر بعد ظفر پیدا کند، عرض بفرمایید به شاهد دیگری، یا تندم بکند از امتناع عن الحلف و بیاد به پیش حاکم شهر قسم بخورد، حقش را اثبات می کند. امتناع از الحلف، امتناع از این حلف مثل امتناع از یمین مردوده نیست. این را سابقاً اشاره کردیم. امر ثانی که در مقام می ماند تنبیه بو بشود اون است که در بحث شهادات اگر موفق شدیم انشاءالله بحث خواهیم کرد. اگر شاهدین که شهادت دادند بر ثبوت مالی و بر حقی برای غیر شهادت دادند، بعد از این که اینها شهادتشون تمام شد و قاضی حکم کرد بر طبق شهاده، این شاهدین رجوع کرد یکی یا هر دو از شهادتش، گفت من این شهادتی را که داده بودم، این شهادتم در او تردد پیدا کردم، ولی یا اینکه نه خلاف واقع بود، اشتباه کردم، یا عمدن گول خوردم، شهادتی به زور دادم، مرتکب معصیت شدم. چه علا کل تقدیرین رجع الشاهد و عن شهادته. انشاءالله در اون بحث ذکر خواهیم کرد. قضا و حکم قاضی نقض نمی شود، حکم و قاضی علا قوتهی باقی است. غایت العام شاهد اون مقداری که از مال مدعا علیه اتلاف کرده است به شهادتش، او را ضامن است. اگر فرض کنید دو شاهدی شهادت دادند، این خونهی که در ید زید است، این مال عمر است که عمر دعوای ملکیت کرده بود، و این شاهدین هم شهادت دادند، بعد یکی از اینها از شهادتش برگشت، گفت شهادت من اشتباه بود، یا شهادت نمی دهم، متردد هستم، من شهادتی که دادم ولی علم به واقع ندارم، من حس واقع و علم به واقع ندارم، در این صورت نصف قیمت خانه را که تلف کرده است، نصف قیمت نصف خانه را بر صاحب خانه که زلید است امر است، نصف قیمت سوقیه را باید به امر بدهد. قضا نافذ است، خونه مال اون زید می شود، مال اون امر می شود که مدعی است، حکم نقض نمی شود، ولیکن شاهد ما اتلف از مال مدعا علیه، او را بدلش را به مدعا علیه می دهد. این حکم حکمی است متفق علیه عند الاصحاب و منصوص است، مسئله نصا و فتوا جای خلاف نیست. و اما هر دو شاهد اگر رجوع کردند باز حکم نقض نمی شود، خونه به امر داده می شود، قیمت سوق یه خونه را باید اینها این دو تا شاهد با اون امری که هست با اون زیدی که هست از ید او گرفته شده از خونه به او پس بدهند. شاهد اون مقداری را که از مال الغیر اتلاف کرده است به شهادتش، این در رجوع از شهادت بله باید او را بپردازد. بله این حکمیست رجوع شاهد است، رجوع شاهد است، شاهد از شهادتش برگشته است، ولیکن احتمال این هست که خونه مال امر بوده باشد، ولیکن شهادت اینها از شهادت برگشتن که ما شهادت نمی دهیم، شهادت ما لا عن علم بود. در این صورت هست که قضا نقض نمی شود، حکم قاضی نافذ است و شاهدی که برگشته است مال ضامن می شود و مالی را که اتلاف کرده است به شهادتش بر مدعا علیه. کلام این است در مواردی که دعوا ثابت می شود، مال ثابت می شود به شاهد و یمین، آیا اون حکم اینجا هم میاد؟ اینجا هم اونی که مثبت دعواس مجموع الامرین است، شهادت شاهد واحد و یمین المدعی، که یمین المدعی نصف مال را از مدعالی توجه کردید اتلاف کرده است. فرض بفرمایید شاهد واحد هم نصف دیگر را، به حیث که اگر شاهد رجوع از شهادتش کرد بعد از قضای قاضی رجوع کرد شاهد از شهادتش، یمین که نمی شود در او رجوع تصور کرد. وقتی که یمین با شاهد واحد دعوا را اثبات کرد و شاهد رجوع کرد از شهادتش گفت اشتباه بوده است یا تعمد بوده است و شهادت من تمام نیست، نصف المال را ضامن می شود، حیث این که اتلف نصف المال را، مجموع المال به مجموع ثابت شده است، گهرن تقسیط می شود، نصفش به نصف اون مجموع ثابت شده است، این زور است. یا این که در ما نحنفی اونی که ما یثبت به دعوا فقط شاهد واحد است، شاهد واحد است که دعوا را اثبات کرده، منتها شرطش این است، شرط قبول شهادت واحد این است که یمین مدعی با او باشد، که بناءً علی هذا اگر شاهد واحد رجوع کرد باید تمام مال را ضامن بشود. یا این که لا هازا ولا زاک در ما نحلفی حق به یمین ثابت می شود، چون که او جزء الاخیر از حجت است، خصوصا بنابر قول کسانی که قول مشهور که یمین شرطش این است که بعد از شهادت شاهد واقع بشود، شی مستند می شود به جزء اخیر از علتش. بدون جهت در ما نحنفی اگر شاهد رجوع کرد لا یکون علیه شیون، اصلا شیی نیست، چون او اتلاف نکرده است، اتلاف مال به یمین مدعی شده است که در او رجوع نیست یا متصور نیست، چون که از قبیل انشاست. توجه کردید؟ پس علی هذا الاساس هیچ بر عهده زامن چیزی نیست. این را می دانید که اینها فقط فرضیات است. اونی که ما در روایات داشتیم که فرمود یثبت الدین بشاهد مع یمین المدعی، مع یمین المدعی، و یمین و صاحب الحق چه واو جمع است، معناش این است که مثبت امرین هستن ظاهر روایات. بدون جهت اگر رجوع کرد شاهد، چون که مجموع المال به مجموع ثابت شده است، اگر رجوع کرد گفتن که این چقدر از مال را اتلاف کرده است، همان تقسیط است، نصف است. بدون جهت اونهای دیگر مجرد فرض است. بعد رسیدیم در ما نحن فیه به دو مطلبی که صاحب شرایع محقق در این آخرین بله مقام ذکر می فرماید، و دو مطلب را که اونها شرط حلف حالف است. یعنی اون وقتی قاضی حلف حالف را قبول می کند که این دو شرط اونجا جمع شده باشد. ایشان این دو امر را اینجور می فرمایند، می فرمایند شخص قسم نمی خورد الا علی یقینین، مگر بر اون دعوایی که بر اون مدعابهی که بر او یقین داشته باشد. وقتی چون شخصی که مدعیست با شاهد قسم میخورد، بر اونی که قسم میخورد باید یقین داشته باشد. اختصاصی به مدعی هم ندارد، بلی اگر منکر هم قسم بر نفی بخورد، اون هم باید علی یقین بوده باشد. قسم بر اثبات بشود یا نفی بشود، یمین یمین مردوده بشود در اثبات، که مدعی یمین مردوده قسم مردوده را میخورد که حقش را اثبات کند، یمین مردوده باشد، یا با شاهد واحد باشد که یمین یمین مردوده نیست. علی کل تقدیر معتبر است در حلف که این حلف علی یقین بوده باشد. اگر مراد از این امری اولی که ایشون اعتبار یقین است در حالف، اگر مراد صاحب شرایع این است که قسم جایز نیست با اون اموری که اون امور زناور است، ولیکن اونها موجب یقین نیستند و اون زنی هم که می آورد اعتباری در شرع به او نیست، مثل این که انسان فرض کنید در یک دفتر یاد داشتی که داشت خودش یا پدرش داشت، پدر مرحومش داشت، در اون دفتر یاد داشت پیدا کرد که زید بر من از زید 10,000 تومان طلبکار استم. بله فرض بفرمایید، یا در دفترش پیدا کرد اون بله فرشی که در ید زید هست کذا و کذا اوصافش، او فرش من از پیش او امانت است. اینها را پیدا کرد در دفتر یادداشت خودش یا در دفتر یادداشت مثلا پدر مرحومش، و احتمال تزویر و این عدم واقعیت را هم در این کتابت داد، احتمال داد که اصل در کتابت تزویر شده است، بعد از مرحوم پدر این را برداشتند در این دفتر نوشتند، کس دیگر نوشته است، یا اینکه نسل واقعیتی ندارد، این را نوشته است که فرض بفرمایید برای یادداشت کرده است که قرض را بدهد 10,000 تومان را، بعد اصلا نداده. احتمال این معانی را داد که قطع نداشته باشد، جزم نداشته باشد، فقط مجرد ظن است بر این که پدرش یا خودش از فلانی طلبکار است. اگر مراد محقق این است که به اینها نمی شود قسم خورد، این حرف درست است، ما هم می چیم انشاءالله در اون مسئله کتابت خواهیم گفت که در جایی که احتمال تزویر یا اشتباه در کتابت داده بشود به او نمی شود اعتماد کرد. بله بدون جهت در اون موارد بله نمی شود، و اما اگر یقین داشت که نه این یاد داشت خط خودم است و بله و من به کسی تا پولی نمی دادم نمی نوشتم در دفتر، خط خودم است، هیچ تزویری هم احتمالش نیست، توجه کردید؟ اگر اینجور قطع و جازم باشد چرا نتواند قسم بخورد؟ غرض کلام محقق کمان که صاحب زوال می فرماید غرض از ذکری مطلبینه به مثل کتابتی که در او احتمال تزویر داده می شود، احتمال اشتباه داده می شود، نمی شود به اونها اعتماد کرد. بله همین زور است. این ظن لا یغنی عن الحق شیئا، نمی تواند قسم بخورد. و اگر مراد ایشان این است، مراد صاحب شرایع که ظاهرا بعید نیست همین هم مراد باشد، به غیر العلم نمی شود به غیر الیقین، چون یقین صفت نفسانی است، به غیر او انسان نمی تواند قسم بخورد. یعنی اعتماد به سایر الحجت و شرعیه نمیتواند در قسم اعتماد بکند. بله اگر مرادش این بوده باشد، توجه کردید؟ درست توجه کنید. یه مطلبی هم باقی ماند، او را هم بگویم تا منشأ اشتباه نشود. ما گفتیم اعتمادم بغیر الحجه، به غیر الحجه نمی شود قسم بخورد انسان، فرقی نمی کند. اون غیر الحجه، غیر الحجه تعلل اطلاق بوده باشد، مثل اون کتابتی که در او احتمال تزویر و عدم الجد است، یا اینکه نه معتبر در مقام دعاوی نباشد، مثل قول شاهد عدل واحد. خب مدعی بگه خب عدل واحد که شهادت داد، منم قسم می خورم چون که این شهادت داده، خبر عدل است، شهادت عدل است، خبر عدل هم حجت است. بل نمیتواند، چون خبر عدل در این مقام حجیت ندارد. ما چه گفتیم؟ نمیتواند به غیر الحجه اعتماد بکند، فرقی نمی کند غیر الحجت علل اطلاق باشد یا غیر الحجت در مقام دعاوی باشد. اعتماد به قول شاهد واحد، مدعی اعتماد بکند حلف و حلف کند، حلفش علا غیر علمین هست. و اما سایر حجت شرعیه، اون حجت شرعیهی که شاره اونها را اعتبار کرده است علمن بالواقع، مثل امارات توجه کردید، مثل بینهی که هست، بینه شهادت عدلین را شاره علم اعتبار کرده است، با اون بیانی که دیگر در امارات گفته ایم. اگر فرض بفرمایید اعتماد بر امارات بکند، توجه کردید، و بر اون امارات معتبره بر طبق اونها بخواهد قسم بخورد، توجه کردید، چرا حلف علا علم نباشد؟ حلف علا علم است. حتی اون لازم نیست اماره بشود، حتی الاستصحاب، حتی به استصحاب اعتماد بکند، شخص قسم بخورد عیبی ندارد، چون که خطاب اعتبار استصحاب یقین سابق را یقین به بقا فرض کرده است، اعتبار کرده است که فرموده است لا تنقض الیقین بشرط، عمل نکردن بر طبق حالت سابقه نقض یقین سابقی است. پس معلوم می شود این در شارع یقین سابقی اعتبار یقینا للبقا هم ایزد، ولو این اعتبار تعبد است، جد و واقعی حقیقت نیست، اعتبار و تعبد سیب ندارد، این حلفش علا علمی می شود. این که صاحب زوایای می فرماید که در اعتماد به استصحاب، انسان اعتماد به استصحاب بکند و حلف بکند، در این اشکال است، بلکه تقویت می کند عدم الجواز را. بلی نمیدانم، شاید ایشان از کسانی است که استصحاب را مثل براءت حکم ظاهری میداند که تعبد به علم نشده است، ظاهر کلامش این است. و اما مثل براءت و اصالت الهلیه و امثال ذلک که اینها اصول غیر محرزه هستند، فقط مفادشون حکم ظاهری است، در اینها مکلف علم عالم به واقع فرض نشده است، اعتبار نشده است و حلف هم بر واقع است، بلی اعتماد به اون حجت نمی شود. بلی ول حاصل حجت شرعیهی که از خطاب و از دلیل اعتبار اونها استفاده شده است که اونها نزل منزلت العلم، می شود قسم خورد، چون که در روایات ما داشتیم لا یحلف الرجل الا علی علمه، علم حکومت است. وقتی که شارع اینها را اعتبار کرد علمن، علم موجود می شود اعتبارن و این شخص می تواند قسم بخورد مثل سایر موارد الحکومه. و اما اون حجت شرعیه ای که اون اصولی که غیر محرزه هستند در آنها مکلف تنزیل منزلت علم نشده است، عالم نشده است، فقط مجرد ترخیص در ارتکاب است که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام یا عرف عنمت ما لا یعلمون، به اینها نمی شود قسم خورد. این حرفی است که سابقان گفتیم و عرض کردیم در معتبره حفص ابن قیاس سابقان چه خواندیم. امام علیه السلام خودش فرمود اعتمادن علی قاعدت الید، چه اعتماد بر قاعده ید میکنی و میخری مال را ثم یحلف علی که مال من از قسم میخوری اگر کسی دعوا کرد، اعتماد در حلف به قاعده ید و قاعده ید خصوصیتی ندارد، حجزی است که آنها اعتبار میشود علمن طریق هستن اماره هستن بر واقع، یا اعتبار شده است آنها علمن للواقع ولو جنبه طریقیت را ندارند فی نفسها مثل استصحاب. در اون موارد می شود قسم خورد. این حرف اولیست که دیگر سابقاً گفته بودیم الان اشاره کردیم. بعد ایشان درست توجه بفرمایید، امر دومی را در مقام ذکر می کند از شرایط الحلف که می فرماید از شرایط حلف این است که بله این شخص قسم نخورد بر مالی که للغیر است. حالف قسمی که می خورد باید بر مالی قسم بخورد که اون مال برای خودش است نه برای غیر. این را می دانید رب ما شخص مدعی مالی می شود ولیکن اون مال خودش مالک نیست بر او، مثل این که فرض بفرمایید ولی طفل ادعا می کند بر شخصی که این مالی که در ید تو هست این ملک این بله پدر این یتیم است در ید تو و او را باید بدی. یه شاهد هم اقامه می کند که این هم یه شاهد. در این صورت با شاهد واحد باید مدعی قسم بخورد، این نمی تواند قسم بخورد چرا؟ چون که مال مال دیگری است. ولو دعوا حق دعوا دارد این شخص ولیکن دعوا را به عدلین باید اثبات بکند، به شاهد و یمین ثابت نمی شود. اگر شاهدی داشته باشد شاهد واحد و دومی را پیدا نکند، اینجا همین زور است، یا دعوا ایقاف می شود اگر مدعی بگوید بزار باشد، و اما اگر مطالبه یمین از منکر کرد منکر قسم میخورد که قسم میخورد که من این فرش مال پدر این یتیم نبوده و دعوا را اسکات میکند که بعد از این ساقط میشود این دعوا. بله منتها از ولی ساقط میشود قطعا، خود تف بعد از بلوغ میتواند ادعا بکند یا نه خواهیم گفت او میتواند انشاءالله در احکام دعوا میاد، ولیکن ولی دیگر نمیتواند دعوا بکند، دعوا نسبت به ولی ساقط میشود. پس در ما نحنفی این شخصی که قسم بر مالی میخورد باید مال مال خودش بوده باشد. توجه کردید؟ الان فرض کنید زید پیش من، توجه کردید پیش من مالی را رهن گذاشته بود، به من 10,000 تومان مقروض بود، فرشی را پیش من فرض کنید رهن گذاشته بود، اون فرش را هم فرض بفرمایید بله فرش را هم به امر سپرده بودیم که خوب نگهدار پیش تو رهنه. بعد از مدتی رفتیم به امر گفت که چی میگید این فرش مال خودم است، چی مال فلانیست رهنه است برای قرض تو، اصلا این فرش مال منه. اصل منکر شد گفت برای این که این فرش مال منه. خب من که الان ادعا میکنم من را بله مرتهن ها که صاحب دین هستم و مال پیش من رهنه بود، ادعا می کنم که بابا این فرش مال زید است به من مقروض از پیش تو رهنه گذاشتیم، رهنه بود پیش من گفتیم در یدتا باشه، میگد نه این فرش مال من است، برید پی کارتون. فرض کنید اون مدیون هم نیست، من بله من داگین که مرتهن هستم، من هستم، من طرح دعوا میتوانم بکنم پیش حاکم شهر، چی پیش حاکم شهر برم ادعا کنم که مالی که در ید زید است و اون مال برای زید است پیش من رهن است. من میتوانم ادعا کنم، چرا؟ چون که حق دارم در اون مال، حق رانه دارم، میتوانم دعوا کنم. ولیکن وقتی که اون شخص آمد پیش حاکم شهر و من هم یه شاهد عدل را آوردم که دومی فرزین است نیست، به شاهد واحد توجه کردید که ثابت نمیشه، باید قسم خورده بشود، قسم من که این مال مال زیده است به درد نمیخورد، این ثابت نمیشود. چرا؟ چون که این حلف مدعی ثبوت مال للغیر است، این فایده ای ندارد. در دعوای مالی که هست حالفی که قسم میخورد ولو مدعی باشد حالف ها، ولیکن باید خودش هم مال که مال باشد، حلف عن الغیر به مالی که للغیر است به او قسم خوردن، او نافذ نیست. ایشان در مانحنفی این فر را میفرماید، میگه نمیتواند حلف کند حالف لیثبت مالا للغیر، مالی را برای غیر اثبات بکند حالف نمیتوانند. کأن این فتوا فتوای مشهور است، کأن نسبت به مشهور اصحاب دادند. بعضی از اصحاب مخالفت کردند، مثل کاشف اللسامی که اینها گفتند نه ولی میتواند بر مال مولا علیه قسم بخورد. خب مال مولا علیه للغیر است، دیگر ولی قسم بخورد میتواند. و کیف ماکان منصوب علی مشهور، که اگر نسبت هم صحیح بوده باشد، مشهور بر این است که حالف باید حلف بکند بر مالی که اون مال للغیر نبوده باشد، خودش مالی که اون مال بوده باشد اگر اثبات بشود، بله دعواش به شاهد و یمین. بل علی کل تقدیرین دلیلش تیست، دلیلش گفتن روایاتی است که در اون روایاتی که گفت تثبت دعوا به شاهد و یمین، در اون روایات یمین صاحب الحق بود، در بعض روایات یمین یمین صاحب الحق بود، چون یمین یمین صاحب الحق بوده باشد. در صحیح منصور بن حازم که در صفحه 193 در جلد 18 روایت دومی بود، چخاندیم سابقا سندش را، اونجا بود که کان رسول الله یقضی صلی الله علیه و آله بشاهد واحد مع یمین صاحب الحق، با یمین صاحب الحق قسم میخورد. در صحیحه محمد بن مسلم داشت که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یجیز فی الدین شهادت رجل واحد و یمین صاحب الدین، اونی که مالک الدین است، و غیر ذالک من الروایات. در روایات این بود که دید اون حالف صاحب دین و صاحب الحق بوده باشد. و در روایات رد الیمین علی المدعی و این رد الیمین علی صاحب الحق، اون حالف صاحب الحق بوده باشد. پس چه مدعی به یمین مردوده قسم بخورد، چه با شاهد واحد قسم بخورد بر اثبات المال، باید مال مالی بوده باشد که راجع به خودش بوده باشد. و صاحب جواهر هم علاوه فرموده است که روایات اون است، روایات مال صاحب الحق و صاحب المال است، یا منصرف روایات اون است. و اصل عملی هم اگر شک کنیم چه آیا قضایی که هست به حلفی که به حالفی که به مال للغیر قسم میخورد، بلی این حلف مشروع است، یعنی قضا با این حلف نافذ است یا نه، اصل دم نفوذ است، نفوذ دلیل میخواهد. ولیکن اینی که صاحب جواهر رحمت الله علیه به اصل تمسک فرموده است، بعد از اینکه در روایات فرموده موردش دین و صاحب الدین یا منصرفش اینها هستند، فرموده اصل عملی هم مقتضاش عدم نفوذ است. ولیکن شما میدانید که در مقابل این روایات ما مطلقاتی داریم و وجهی هم ندارد کسی ادعا بکند که اینها منصرف به مالک است و حالفی که مالک است، این صراف هم وجهی ندارد. در اون صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه ثانیش که لو کان الامر الینا اجزنا شهادت الرجل الواحد ازا علم منه خیرون مع یمین الخصم، یعنی مع یمین طرف کم و مدعیست دیگر او صاحب مال باشد یا نباشد اطلاق دارد. در صحیحه حماد بن عثمان که صفحه 195 است، روایت 11 میست، دارد بر اینکه کلینی نقل می کند از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صفوان عن حماد ابن عثمان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یرد الیمین علی المدعی، چون جا مدعی مطلق بود. و اون روایات که اونجا صاحب الحق داشت نه در یمین مردوده نه در ثبوت الحق به شاهده و یمین، این مطلقات را تقیید نمی کند. چرا؟ اولا در حمل مطلق به مقید در جایی که مثبتین بوده باشند ها، هر دو یا هر دو نافیین بوده باشند فرقی نمی کند، در جایی که مطلق و مقید مثبتین بوده باشند یا نافیین بوده باشند وحدت الحکم باید محرز بشود. حکم وقتی که واحد شد، این هلالی نشد، یه اتگرگه و بیشتر واجب نشد بر مکلفی که افطار در نهار شهر رمضان کرده است، در یک تابی گفته است این افطار تعتق رقبتن، در دیگری این افطار تعتق رقبتن مؤمنه، حمل میکنیم مطلق را به مقید، چون یه هش بیشتر از یه متعلق ندارد، یا متعلقش باید مطلق اتقر رقبه بشه یا رقبه مؤمنه. و اما در جایی که این هلالی شد، یک تاب گفت اکرم آل من، دیگری گفت برای این که اکرم آل من کبیرن، به هر دو عقص میکنیم، میگیم چه حکمی من یکی چی نیست، اون هم مستحب است، این هم مستحب است، اکرام هر عالمی هم مستحب است، عالم کبیر هم مستحب است. دا این یه اهمیتی داشت قید زشت کرده است، با او وصفی زشت کرده است، اهمیت در این بیشتر دارد. اینجا هم همین زور است، این ثبوت دعوا حکم این هلالیست، دعوا هم به یمین مدعی ثابت می شود هم به یمین صاحب الحق، به هر دو ثابت می شود، چون که غالبا اون صاحب حالف یمین مدعی که حلف می کند غالبا صاحب الحق می شود، بدون جهت در اکثر روایات صاحب الحق زشت شده است، این هیچ تنافی ندارد، اخذ به اطلاق می شود. یه شاهد دیگر هم می گم ببینید این شاهد چه جور است، البته این شاهد الزامی است بر این حضرات. در صحیحه عبدالرحمن، درست توجه کنید، در صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج که اعتراض کرد مولانا امیرالمؤمنین به شورای قاضی، یکی از موارد اعتراض این بود که تو گفت بر این چه شاهد بله حکم نکردی به شاهد واحد و یمین المدعی، یمین المدعی شاهد و یمین، و حال اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله حکم فرموده بود تو حکم نکردی. آخه این حضرات میگن که دعوای عین هم به شاهد و یمین ثابت میشود، دلیلش فرق نمیذارن دیگر، این زور دیگر، میگن اعتراض علی علیه السلام به شورای نسبت به قضای در اون مورد بود، که در اون مورد، در اون موردی که در اطلحه هست به شاهد و یمین حکم نکردی. خب اونجا علی ابن ابی طالب اگر قسم میخورد حلف لمال للغیر بود یا لنفسه بود؟ للغیر بود قطعا، یا بیت المال بود یا مال خود طلحه و ورثه طلحه بود. پس اونجا فرض بفرمایید، چون که در چیزی که در قتال با بغات و اینها و امثال اینها، مال چیز نیست، مثل مال کفار نیست که غنیمت گرفته بشود، غنیمت هم گرفته بشود مال بیت المال است، مال خود اون شخص نمیشود، اون حلف للمال للغیر بود. خود اون صحیح است که صحیح است، حق بنابر این که ما گفتیم اونجا اعتراض ناظر به اصل قضاست که او قضا نمی کرد در هیچ جا به شاهد و یمین، نه این استدلال ما الزامی است که اینها که قبول دارند توجه کردید اون روایت بلی اعتراض نسبت به قضای در مورد بود این خارجی هم به شاهد و یمین ثابت می شود، عرض می کنیم مورد صحیح که مثل صاحب جواهر مورد صحیح جایی است که اونجا حلف بر مالی که است حلف بر مال للغیر است، نه برای حالف است که مولانا بر علی بن ابی طالب اگر قسم می خورد مال شخصی او نبود یا مال بیت المال بود که ولیش بود یا مال فرض کنید ورثه طلحه بود. و کیف ما کان این حرفی که به مشهور نسبت دادند حالف باید بر مالی قسم بخورد چون راضی به بل خودش هست به غیر نیست، توجه کردید این حرف اساسی ندارد، حالف اگر علا علمین شد توجه کردید علا علمین شد و طرف دعوا شد یا مدعی شد چه منکر شد طرف دعوا شد میتواند قسم بخورد، چه طرف دعوا شدن به جهت این است که در عمال حقی دارد کما فی مورد رهن یا این که حق دعوا دارد مثل الولی و مثل وکیل از مالک که حق دعوا دارد، اگر علم دارد قسم میخورد و به شاهد واحد مطلبش را هم اثبات میکنند. بعد این را که بله توجه کنید بله یه شاهد آورده بود دیگه، مولانا امیرالمومنین یه شاهد آورده بود وراس نبود اونجا مولانا امیرالمومنین اخش مدعی مولانا علی بن ابی طالب بود شریعگاز لا اله شریعگازی گفت ایز ال بی شریعگاز اون وقتی که دری تله را از بر اون در اون از اون شخص گرفتن اون شخص گفت ایزعل بینی و بینک گازیم، اون شخص به مولانا امیرالمومنین اینجور عرض کرد که نمیتونی بگیری گازی نست بکن محاکمه بکنی این مال مال بله من است. مولانا علی ابن ابی طالب بله شریح را گازی قرار داد که مدعی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود منکرم اون کسی که در را از او گرفتن اونجا به شاهد و یمین حکم نکرد اون شخص علی علیه السلام اعتراض فرمود بر اینکه چرا نکردی و حال اینکه رسول الله حکم میکرد، اینا اینجور معنا میکنند. خب در اون مورد اگر مولانا علی بن ابی طالب که مدعی بود قسم میخورد حلفش به مال نفسی بود یا للغیر بود؟ ولی مرحله رسید گذشتم از اون مرحله، ولی عرض میکنم علی کل تقدیرین این حکم بله مشهور هم احتمال میدیم اگر شهرتی هم باشد مدرک مشهور همون استظهار از این روایات باشد که در اینها صاحب الحق ذکر شده است و اینها بله فرض کنید تعارض دیدند ما بین موارد حمل مطلق بر مقید دیدند این حرف را فرمودند، این احتمال وقتی که آمد اعتنایی هم به این شهرت ها نمیشود، ما نمیتونیم از اطلاق روایات دفعیت بکنیم به مجرد احتمال این حرف ها، بدون جهت متبع این است که حلف دعوا به حلف المدعی ثابت میشود الا شاهد هر نحوه بوده باشد. بعد صاحب شرایع قدس الله سره به این فتوای دومی که در مقام فرمود به این فتوای دومی سه امر را تفریع کرد که این امور را سابقا دیگر ولی عمدهش را ما بحث کرده ایم. یکی از اون امور این است که اگر شخصی طلبکار از میت بود اون میت هم از شخص آخر طلبکار بود، این غریم المیت یعنی طلبکار از میت میره پیش اون شخصی که مدیون به میت است، توجه کردید یا مدیون به میت نیست مال میت در یدشه به او ادعا میکند که یا فلانی، توجه کردید تو به اون میتی که مرحوم شده است به اون شخصی که مرحوم شده مدیون بودی اون دینش را بده من طلبکار از اون میت هستم، توجه کردید اینجا بله فرض کنید طرح دعوا کرد ولو به اینکه ورثه امتناع کردند ورثه میت نیامدند محاکمه بکنند، گفتیم میتواند اون شخص غریب بره ادعا بکند به اون شخص تو به میت مگروز استی، گفتیم میتواند دیگر رفت طرح دعوا کرد چون که حق دارد و فایده این باید از اون مال بشود، اون شخص یه شاهد هم آورد این غریم میت مدعی میت، محقق میفرماید که این غریم چه طرف کار از میت است با این شاهد نمیتواند قسم بخورد چون که قسمش لمال الغیر است، اون مال ملک میت است به او قسم میخورد نه ملک خودش، ولو این حق دارد که استیفای دینش را بکند از اون مال، ولیکن چون که مال مال الغیر است حق طرح دعوا دارد نمیتواند قسم بخورد، فقط وارث میتوانند قسم بخورند چون که ما ترک المیت لوارثه، وارث میتواند چون که مالک است قسم با شاهد واحد طرح دعوا بکند با شاهد واحد قسم بخورد و مال را از اون شخص بگیرد، این سابقا این را بحث کردیم. یه امر ثانی که در مقام باز تفریع میکند همین است که اشاره کردیم که مالی بله مالی بر دین من رهن بود و اون مال در ید شخصی هست و اون شخص منکر است میگوید که نه این مالی که هست مال ملک خودمه، خب من را اون کسی که مدیون است اونم پیدا نمیشود طرح دعوا بکند، من راهین چون که حق و رهن دارم در اون مال طرح دعوا میکنم پیش حاکم شهر که این مالی که هست رهن است به دین من و مال زید است به من زید مدیونه این را رهن گذاشته است، اون امر هم که مال در یدشه میگه که نه مال خودم هیچ کسی مربوط نیست، من یه شاهدم پیدا کردم بر دعوای خودم من مدعی نمیتوانم قسم بخورم، این هم فر دومیست که نتیجه بحث ما این شد که نه قسم میخورد و مال را میگیرد از دست و رهن ثابت میشود، این زور گفتیم دیگر گفتیم معتبر نیست که حالف این زور باشد. یه امر سومی که این یه خورده یه دقتی دارد درست توجه کنید، امر سومی را بیان میکنند، میگه اگر یه جماعتی ادعا کردند بر شخصی که مورث ما در ید تو مال دارد یا در ذمه تو مال دارد فرقی نمی کند، همون مسئله که سابقا اصلش گذشت، و این جماعت هم یه شاهد اقامه کردند، خب گفتیم هر کدام باید قسم بخورد دیگر از این ورثه، این زور گفتیم یا نگفتیم هر کدام قسم بخورد، الان فرض کردیم اگر همه قسم خوردند مال را علی اسهم الارث تقسیم میکنم ما بینشون، و اما گر دعوای این بود که این مال را مالکش بر ما وصیت کرده و مال مالکه بر ما ورثه نیستیم موسی لهم هستیم مال بر ما وصیت شده است، اینجور فرض بفرمایید وصیت تملیکی ها، اگر اینجور دعوا کردن یه شاهدم داشتن هر کدام هم قسم خوردن مال را به سویه ما بینشون تقسیم میکنن، مگر قرینه ای بوده باشد در بین ثابت بشود که وصیت علی طریق اسهم الارث است، و اگر این معنا ثابت نشود به سویه که ظاهر کلام است تقسیم میکنن ما بینشون. بعد اینجا میفرماید محقق که اگر بله بعض از اینها قسم خورد بعضش قسم نخورد اون کسی که قسم خورده حق خودش را میگیرد، دین است دینش را میگیرد به اندازه ای سهمش، عین است حصه عین را میگیرد، میگه اونی که گرفت دیگر فرقی نمیکند در عبارت شرایع ما بین این که حصه دین باشد یا عین باشد، گرفت دیگران که ممتنع از حلف شدند اونها شرکت ندارند در اینی که این اخذ کرده، سابقا فرق گذاشتیم گفتیم دین باشد ولی حق ندارند ولیکن عین باشد شرکت دارند اخذن لاعترافه، چون که قسمت با غیر مالکین صحیح با غیر مالک صحیح نیست، این مال مشترک است. اینجا یه نکته ای دارد که سابقا نبود، می فرموید اگر این تو این جماعتی که دعوا کرده اند این یکی از اینها مولا علیه باشد یعنی ولی باشد، مولا مال مال مولا علیه هست، طفل صغیری است توجه کردید او که نمی تواند خودش در دعوا کند ولی یو تره دعوا کرده است با سایل ورسه. خب اینجا سایل ورسه که هستن اونها میتونن با شاهد واحد قسم بخورن، اون ولی یو تفره که نمیتواند قسم بخورد چون که حلف بر مال غیر میشود. اونجا میگوید که سهم دعوا نسبت به سهم یه تفره ایگاف میشود چون که ولی نمیتواند قسم بخورد با یه شاهد. کی تا اون ولاله خودش بزرگ بشود، انشاءالله تا از تاتار گفتم بله رد بشود و بالغ بشود و بزرگ بشود، بیاد خودش قسم بخورد که تا اون وقت هم مال خورده بشود. توجه کردی؟ اون وقت که خودش بزرگ شد خودش میاد قسم میخورد. اگر قبل از قسم خوردن هم مرد، ورثه او میاد. توجه کردی؟ چون که مال به ارث میرسد دیگر، اون حصه ارث میرسد به ورثه او، اون ورثه بعد میان با اون شاهد واحدی که قبلا شهادت داده. ظاهرم این است که احتیاج به تزدید شهادت نیست، همین که حلف کرد حصه اش را میگیرد. خب کل ظاهرش گفتیم این زور نیست، ولی با قسم میخورد، بلکه جایز نیست برای ولی ترتق ایگاف دعوا بکند. چرا؟ چون که در ایگاف دعوا تضییع مال طفل است. اگر دائما تا این طفل بالغ بشود تضییع مال نشود، غالبا همین زور است. بدون جد ولی ور واجب است حفظ کند مال طفل را، حفظ به این می شود که قضاوت را تمام کند و ایگاف نکند. والحمدلله رب العالمین. یک آل کلام فی مسائل که پشت سر این بحث است.